أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله بتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیاتی که مربوط به انفاق است، همونطوری که ملاحظه فرمودید، از باب تفنن در تعبیر گاهی غیبت و گاهی خطاب در اینها مشاهده است. مثلا آیه اول این بود مثل الذین ينفقون اموالهم، این مطلب به صورت غیبت یاد شده است نه خطاب. در دو آیه بعد به عنوان خطاب فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم. در آیه ای که هم اکنون قرائت شده است به عنوان و مثل الذین ينفقون به عنوان غیبت است. آیه بعدی ایود احدکم خطاب است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم خطاب است. این تفنن در تعبیر که گاهی با غیبت گاهی با خطاب یاد می شود برای اینکه مستمع را متوجه و جذب کند. مسئله دوم آن است که در این آیه که قبلا بحث شد به عنوان مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله چه مثل حبتین، اگر ما مضافی را در تقدیر نگیریم نگوییم مثل انفاق کسانی که در راه خدا انفاق کرده اند مانند حبه است، قهرن خود این اشخاص مانند حبه خواهند بود. مثل الذین ينفقون اموالهم که مثل حبه. اگر انفاق در تقدیر شد معناش آن است که انفاق فی سبیل الله مثل بذرافشانی در زمینه مستعد است که یکی به 700 برابر ثمر میرسد. اگر انفاق در تقدیر نباشد خود منفق با این کار کامل می شود. داستان کسانی که در راه خدا انفاق می کنند مثل اون حبه است که رشد می کند به 700 برابر می رسد. قهرن این ناظر به کمال وجودی خود این منفق است. آیه‌ای که در طی بحث دیروز و قبلا هم قرائت شد و بحث شد این احتمال را تأیید می کند که فرمود و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. خب کدام انفاق انسان را تثبیت می کند؟ اون انفاقی که بتواند به حد 700 برابر برسد. اگر در حد خوشه های معمولی باشد این خوشه در اثر طوفان باد و امثال این از بین می رود، توان مقاومت ندارد. اون خوشه، اون حبه‌ای که ساقه می رویاند، در هر ساقه 7 خوشه است، در هر خوشه 100 دانه، این بار سنگین را باید ریشه و ساقه قوی به دوش بکشد. این چنین نیست که شاخه 7 باشد، در هر شاخه هم 100 حبه باشد، معذالک یک ساقه باریک و یک ریشه ضعیف بتواند این بار سنگین را بکشد. این طور نیست. اگر 7 خوشه است و در هر خوشه 100 دانه، قهرن ساقش هم قوی است. و اگر ساقه قوی است
قهرن ریشش هم نیرومند است که ساقه قوی می رویاند. یه هم که زرعی ثابت است، تثبیت شده است، نمی شود او را به زودی از جا کند، می شود و تثبیتن من انفسهم. در سوره مبارکه فتح مسئله تثبیت زرع را به قدرت ساقه مشخص کرده است. در پایان سوره مبارکه فتح جریان پیروان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که تشریح می‌کند می‌فرماید به این که مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل که زرعن، یا مثلهم فی التورات همان است که قبلا گفتیم، اما و مثلهم فی الانجیل که زرعن اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، مثل اون زرعی است که اول شطع و جوانه خود را استخراج کند، وقتی جوانه زد این جوانه را ایزار کند، او را سنگین کند، او را نیرومند کند، وقتی توان اون دارد که جوانه برویاند و جوانه را محکم کند که خود غلیظ بشود، اونگاه است که فستغلظ فاستوى على سوقه، روی ساق خود، روی پای خود ایستاده است. خب اگر شط و جوانه و خوشه غلیظ و ستبر شد، برای آن است که ساق ستبر و قوی است. ساق وقتی قوی است که ریشه عمیق باشد، یه همچه خوشه میتواند رو پای خود بیستد. فرمود مسلمین خودشون جوانه میزنند، این جوانه را خودشون نیرومند میکنند و این ساق و پا را خودشون محکم میکنند، روی پای خودشون ایستادن، نه به دیگری تکیه بکنن. قهرن خود این فرد یا این ملت می شود قوی و روی پای خود می ایستد، مثل اون حبه‌ای که اگر بخواهد 700 برابر بشود محکم روی پای خود می ایستد، به وسیله حوادث فوراً از جا بیرون نمی رود. این در حد مثال است، ممثلش شخص است. اونجا سخن از جنت نبود، در اون سخن مثال اولی مثال از حبه بود. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتین. اگر گفتیم مثل و انفاق الذین، اون وقت انفاق اونها مثل حبه خواهد بود. اما اگر انفاق در تقدیر نشد، خود منفقین مثل حبه این که 700 برابر رشد میکند، خود این منفق است که به 700 درجه کمال میرسد که لهم درجات خواهد شد. نه، منظور آن است که در آیه حبه سخن از تثبیت نیست، ولی خواستیم از این آیه بعدی که فرمود به تثبیت من انفسهم، این رو تأیید قرار بدیم که انفاق در تقدیر نباشد. نگوییم مثل و انفاق الذین که مثل حبتن، نه، مثل الذین ينفقونه مثل حبه ایست که 700 برابر ترقی میکند. اونگاه این حبه ای که 700 برابر ترقی میکند باید دارای موقعیت ثابتی باشد. آیه و تثبیت من انفسهم همین را تأیید کند، آیه پایانی سوره فتح همین را تأیید کند. اونگاه تثبیت یه مبدأ فاعلی دارد، یه مبدأ قابلی. این چنین نیست که انسان بتواند بگوید من انفاق کردم، من خدمات علمی یا غیر علمی انجام دادم، خودم را به اینجا رسوندم. همون طوری که در مقطع دیگر نمیتوانست بگوید من خودم زحمت کشیدم، علم یا مال اندوختم و پیدا کردم، الانم حق ندارد بگوید من خودم زحمت کشیدم، انفاق کردم، خدماتی به مردم ارائه دادم، موقعیت خود را تثبیت کرده ام. این حق ندارد. چرا؟ برای اینکه انسان هر کاری که می کند در حد علت اعدادی است. مثل یک کشاورزی که فقط شیار بکند و بذرفشانی می کند، اما این حبه مرده یا خابیده بخواهد زنده یا بیدار بشود کار دیگری است. رضا خدای سبحان به کشاورز می فرماد که من کشاورز حقیقی هم، کار شما هرس است، کار من زرع است. افرعیتون ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. پس اگر تثبیتی هم نصیب انسان می شود، مثبت خداست، چون که در بسیار از موارد تثبیت را به خودش اسناد داده است. فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یا در سوره مبارکه ابراهیم می فرماید به این که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، آیه 27 سوره ابراهیم، که خدای سبحان اینها را در دنیا و آخرت تثبیت می کند. فعل را باید به فاعل نسبت داد نه به قابل. لذا در سوره مبارکه نساء می فرماید اگر به مواعظ ما عمل بکنند بیشتر موقعیت اونها را ما تثبیت می کنیم. این دستور ما مثبت اونهاست. آیه 66 سوره نساء این است که ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انا فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اگر اینها به مواعظ ما عمل بکنند برای اینها خیر است و این کار زمینه تثبیت اونها را فراهم می کند. هرگز خود شخص که مبدع قابلی است تمام کار را به عهده ندارد، زمام اصیل و اصلی کار به دست فاعل است که خدای سبحان باشد، و این شخص مبدع قابلی خواهد بود. این راجع به تثبیت. مطلع بعدی آن است که در این کریمه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، چهار ضمیر مفرد دارد و دو ضمیر جمع. اون مفردها به لحاظ لفظ است و این جمعها به لحاظ معنا. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی، چون الذی مفرد است، ینفقو ضمیر ینفقو مفرد است، ما لهو این لهو ضمیرش مفرد است، ولا یؤمنو مفرد است، فمثلهو مفرد است. این چهار ضمیر مفرد است. اما این که فرمود فترکه و سلدن لا یقدرونه ضمیر جمع است، الا شیئن مما کسبو هم ضمیر جمع است. نظیر خودتم کلذی خازو میلن الالمعنا جمع ذکر می شود، میلن الاللفظ مفرد ذکر می شود. مثل خودتم کلذی خازو نفرمود کلذی خازه. اینجا چون گروهی هستند گرفتار منتن، گروهی به دام عذیت مبتلاین، گروهی گرفتار ریاین، جمعن، گرچه به حسب ظاهر مفرد یاد شده است. مسئله بعدی آن است که این و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، این فرع است از اون اصل کلی قرآنی که در بحث‌های قبل اون اصل کلی طرح شد. در سوره مبارکه اسراء اصل کلی رابطه عمل با عامل را مشخص می‌کند که میفرماد این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسهتم فلها. این لام لام اختصاص است، چه در اولی چه در دومی. این چه این نیست که لام اولی لام نفع باشد و لام دومی لام مشاکله و مناسب بود گفته شود و این اسهتم فعلیها، لاشن گفته شد این اسهتم فلها للمشاکله. این طور نیست، بلکه لام برای اختصاص است. عمل مال عامل است، اگر حسن است مال عامل است، اگر سیئه است مال عامل است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسهتم فلها. روی این اصل که اثر مستقیم عمل به عامل برمیگردد، هیچ کس نمیتواند بگوید من نسبت به فلون شخص احسان کردم، زیرا هر کار خیری که از عامل نشأت گرفت اثر مستقیمش به خود عامل برمیگردد، سایه عمل به غیر برمیگردد. اگر کسی در منزلش در حیاتش درختی قرض کرد، همه منافع بالاصل مال صاحب منزل است، سایه این درخت یا لطافت فضای اون کوچه بالعرض نصیب رهگذر خواهد شد. این چنین نیست که اگر گلی در منزل کاشتید برای آبر کاشتید، تمام خیر این بوته گل مال شماست، اونگاه اگر نسیمی وزید بویش را به شامه آبر میرساند. و اگر کسی در حیات منزلش چاه و کنیف بدبویی حفر کرد، تمام اذیتش مال خود صاحب منزل است، گایم باد میوزد و بویش را به مشام آبرین میرساند. کار خیری که انسان انجام میدهد مثل بوستانیست که در حریم جان خود غرس کند و احیا کند. کار شری که انجام میدهد مثل کنیف بدبویست که در دل خود حفر کند. تمام خیر کار ثواب کار خیر و عقاب کار شر مستقیماً به خود شخص برمیگردد، سایه این کارها به دیگری برمیگردد. لذا وقتی از رشوه قرآن کریم یاد میکند، میفرماید شما وقتی که میخواهید به حکام جور یا به مرتشیا رشوه بدهید، شما دارید ادلاع میکنید و تدلو بها الالحکام، یعنی لا تدلو بها الالحکام، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و همچنین لا تدلو بها الالحکام. تدلو از ادلاس یعنی الغای دلو. گرچه او بالا نشسته است و روی میز مقام تکیه کرده است و شما پایینید، ولی در حقیقت که دارید به او رشوه میدهید، مثل آن است که شما بالایید و او پایین و دلو انداختید از درون چاه بدبو یک مشت لجن بیرون کشیدید. و تدلو بها الالحکام، او پایین است، او کنیف است، شما دلو انداختید از درون او یه مشت لجن در آوردید به نام حکم باطل، نظر باطل. در درون او یه کنیف است، وقتی که تویوم توبل از سرائر مشخص شد، اونگاه معلوم می شود که بوش چقدر متعفن بود. در حقیقت انسان یا در درون خود باغ قرص می کند یا کنیف حفر می کند. اون اصل قرآنی فرعی دارد و اون فرع در خصوص مسئله انفاق یاد شده است. نه، اون منافع تزکیه‌ای که مطرح نبود. یه وقت از که انسان به جامعه یا فرد خدمت میکند که مالش برکت پیدا کند، این مرحله دوم است. اما اون که اصل است مقام تزکیه است، به جامعه خدمت میکند که خود را از این شح متاع برهاند، من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون بشود، به جامعه خدمت میکند که از خطر تحبون المال حبا جما برهد. این میشه تزکیه. حالا مالش افزوده میشود این یه خیر ثانوی است و قصد بالعرض است که نصیبش خواهد شد. الان هم همون مطلب محفوظ است. الان بحث اقتصادی نیست، بحث تزکیه است. خدای سبحان اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، هم نفع مادی میدهد هم نفع معنوی. از لحاظ نفع معنوی جامعه اصل است، از لحاظ نفع معنوی از لحاظ مادی جامعه اصل است، از لحاظ نفع معنوی خود انسان اصل است. جزا هست، جزای نه اثر کار اوست، جزای عمل او همون پاداشی است که خدای سبحان در بهشت به او میدهد ثانیاً و همکنون جان او را ترقی داد اولاً. یک خیر دیگری هم نصیبش شده است که مالش اضافه شد. بحث های اقتصادی رو آن است که وقتی انسان یه خیر انجام میدهد مثل صدقه جاریه است، بازده اجتماعی دارد. بحث های تزکیه آن است که یک کار خیر گاهی باعث می شود که آیه در باره انسان نازل می شود، انما نطعمکم نازل می شود. اون کاری باره مسائل اقتصادی ندارد، اون در باره کاری خیر جامعه ندارد. گاهی انسان یه انگشتر می دهد، انما ولیکم الله نازل می شود. گاهی یه قرص نان می دهد، انما نطعمکم لوجه الله نازل می شود و فرمود یخافون ربهم نازل می شود و امثال ذلک. اون هم امر کمی نبود، از باب تشبیه معقول به محسوس این چه این است. این فرمود مثل آن است، از باب تشبیه معقول به محسوس این کار را کرده است، مثل اینکه یکی 700 برابر بشود. مؤمنین را وقتی خدای سبحان دارد می ستاید در انجیل معرفی میکند، میفهمد مثل هم فر انجیله که زرع اخرج شطعه. نه ایمان یه امره کمی است، نه ارواحی که دارای ملک ایمانن یه امر کمی هم. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم که مثل جنت بربوه. اون چه که از سوره حج قبلا قرائت شد، اهتزت و ربت، یعنی با بارش باران این زمین ربوه و برجسته می شود، با اون چه که از ظاهر این آیه استفاده می شود فرق می کند. این آیه ربوه را قبل از جنت فرض کرد که این با هم به معنای فی خواهد بود، مثل جنت و باقی که در ربوه قرار بگیرد. و ظاهر ربوه هم ربوه فعلی است نه ربوه شعنی، یعنی اگر در یه جای برجسته انسان باغ احداث کند از باران مدد بگیرد، این باغ از چندین خیر برخوردار است. چون باران به مراتب بهتر از آب چاه یا چشمه است، وقتی باران میبارد کل درخت را تازه نگه میدارد، اما آب وقتی از زیر درخت میگذرد مدتها باید بگذرد که ریشه جذب بکند به بدنه برساند. باران که میبارد اون فضای مجاور را هم تازه نگه میدارد، همه برگها و شاخها را تلطیف میکند. این است که فرمود اگر باقی در جای برجسته باشد که از باران وابل یا تل تغذیه کند، این بازدهش البته خیلی است، خطراتش هم کم هست، منظره بهتری هم دارد برای صاحب باغ و دیگران. این است که اگر ربوه قبل از جنت باشد مناسب با همین آیه محل بحث است، نه اونطوری که ربوه بالقوه باشد نظیر آیه حج که قبلا قرائت شد که اهتزت و ربت باشد. اما آیه ایود احدکم، این همزش همزه انکار است، استفهام انکاری است. گاهی انکار برای دفع است، گاهی برای رفع. به تعبیر ادبی گاهی انکار وقوع است، گاهی انکار واقع. گاهی انکار میکنن، آیا حاضری همچی کاری واقع بشود؟ گاهی میگوین انکار میکنن، چرا این کار میکنی؟ انکار وقوع یعنی شما مائل نیستید که واقع بشود. انکار واقع یعنی مائل نباشید این چیزی که الان انجام دادید ای را ادامه بدید. این برای انکار دفع و رفع که دو قسم است، یا انکار وقوع و واقع که باز دو قسم است، در قرآن کریم نمونه دارد. در سوره مبارکه یاسین آیه 23 این همزش برای انکار وقوع است، اتخذوا من دونه آلهتن، این کسی که من اقصی المدینه آمده است و او را تهدید کرده اند، او گفت به مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، اتخذوا من دونه آلهتن، آیا من این کار را بکنم که غیر از خدای سبحان آلهه دروغیم را به رسمیت بشناسم؟ این همزه استفهام انکاری برای انکار وقوع است، یعنی من این کار را نمی کنم. ولی اون چه که در سوره مبارکه رد آمده است، یا برای خصوص انکار واقع است یا اهم از انکار وقوع و انکار واقع، آیه 16 سوره رد این است، قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افتخذتم من دونه اولیا، چرا این کار کردی؟ این انکار واقع است، یعنی شما که شرک ورزیدید غیر خدا را به عنوان آلهه اتخاذ کرده اید، این را که امریس واقع شده است ما داریم انکار میکنیم که چرا این کار کردی؟ افتخذتم من دونه اولیا، لا یملکون اولیا که لا یملکون لانفسهم. بنابراین این ایود و احدکم برای انکار وقوع است، یعنی آیا هیچ کس دوست دارد، هیچ عاقلی این معنا را دوست دارد که تمام سرمایه اش را در روز نیاز از کف بدهد؟ مودت هم غیر از محبت است، نفهمود ایوهب و احدکم، فهمود ایود و احدکم. گفتن مودت اون محبت آمیخته با تمنی و آرزوست. هرگز ممکن نیست یک انسان خردمندی علاقه آمیخته با آرزو داشته باشد که تمام قدرتش در روزی نیاز ازش گرفته بشود. فرمود اگر کسی با من و عزا اون صدقاتش را باطل کرد، میبی مثل کسیست که در روز نیاز همه دارایی خود را سوزنده باشد. پس اگر فرمود یا ایها الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، این را با یک مثال صفوانی که علیه تراب بود تشریح کرد، لکن باز تمام مطلب تأدیه نشد. اگر کسی صدقه ای داد و اون صدقات را با من و عزا ابطال کرد، مثل کسی شد که خاکی روی یک سنگ صاف بی حفره ریخت و باران آمد و شستشو کرد. اما حالا این شخص آیا می تواند در جای مناسبی کشت و زرع کند یا نه؟ از این آیه استفاده نمی شود. اما آیه محل بحث که ایود دو احدکم آغاز اوست، می فرماید اگر کسی صدقاتش را با من با عزا با ریا باطل کرده است، مثل کسی است که تمام توانش را در دوران عجز و مسکنت از دست داد. ایود دو احدکم ان تکون له جنتون، که این باغ من نخیل و اعناب باشد، یعنی درخت های اصلی این باغ را درخت خرما و انگور تشکیل بدهد، که یجدی من تحت الانهار. منتها این شخص در این باغ میوه های فرعی دیگری هم دارد زیر این درخت ها، که اشتهایی که نظیر سیفیجات است که در سیف و تابستان رشد می کند، از اینا هم دارد. اما باغ بالاصاله برای نخیل و اعناب است. لهو فیها من کل ثمرات، این کل ثمرات هم گرچه از ثمرات جمع محلا و الافلام است و کل هم روش اضافه شده است، اما یک کل نسبی است نه نفسی، برای اینکه همه میوه های جهان که در یک باغ نمی گنجد. نظیر جریان ملکه سبا که فرمود و اوتیت عرشی که لها کوتیت من کل شی، این بابنو اوتیت من کل شی، همه چیز را دارا بود. خب همه چیز را بسیاری از اشیاس در عالم که در سبا نبود، در اون منطقه نبود، در یمن نبود، این یک کلیت نسبی است نه کلیت نفسی. فرمود نه، من منظور آنه که کل ثمرات برای یک شخص نیست، گذشته و آینده، اونایی که معدوم شده، اونایی که بعدها یافت می شود، این که مال یک شخص نیست. لهو فیها من کل ثمرات، وقت میشه مجموعه دنیا. و اصحاب حال کبر و لهو ذریتون ضعفا و فأصابها اعصار فیه نار فاحترقت. قرآن کریم گاهی این مسئله را یاد میکند، گاهی هم میفرماید ما هم چه کارهایی را کرده ایم، یا به عنوان تمثیل یا به عنوان قصه واقع شده میفرماید ما این کارها را کرده ایم. در سوره مبارکه قلم آمده است که انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه از اقسموا لیسرمنها مصبحین، ما اینها را آزمودیم مانند این که صاحبان اون باغ را آزمودیم. این الجنه الفلامش الفلام عهد است که در مثال باید مثل روشن باشد، اصحاب الجنه باید معهود باشند که کیانن، کمود کما بلونا اصحاب الجنه. صاحبان این باغ سوگند یاد کردند که بامداد که شد برون محصول این باغ را درو کنند و بکنند و بچینند. این را هم عنایت دارید که کندن میوه در شب منهی است، گفتن میوه را روز بکنید نه شب، برای اینکه آبرینی که روزهای قبل از کنار این باغ می‌گذشتند امروز در حال کندن میوه هم ببینند و بهره‌ای ببرند، فردا بیاین این شاخه های سرخم شده را لخت و بیمیوه ببینن متأثرن، این کار را نکنید. این روایت از امام باقر سلام الله علیه است که میوه را در شب نچینید. البته سبک تربیت اسلام طوری بود که جلوی تهاجم هم رو میگرفت، ولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستور داد که وقتی باغ حضرت در مدینه خرمایش رسید گوشه از دیوار باغ را خراب کنند که اگر کسی نیازمند بود لازم داشت برود بچیند. یه همچه مکتبیست خلاصه. اونگاه فرمود اینا سوگند یاد کردند که حتما در بامداد محصول این باغ را درو میکنند. ولا یستثنون، دیگه نگفتن انشاءالله، دیگه نگفتن حق فقرا را میدیم. فطاف علیها طائف من ربک بهم نائمون. در این آیه محل بحث فرمود ما گردبادی اعصار، یعنی اون گردبادی که از زمین بر می خیزد و یک قوسی را در فضا می تشکیل می دهد، دوباره می آید و یک جایی را سرریز می کند. این حالت طواف را دارد. در اینجا فرمود به این که یک طائف غیبی آمده است دو دور باغشون طواف کرد به حیات این باغ خاتمه داد، سوزوند. فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون، اینا خوابیده بودن. فاصبحت کالسریم، این باغ صبح مثل باغ درو شده بود، هیچی در این باغ نبود. این صاحبان باغ که صبح شد، فتنادوا مصبحین، وقتی بامداد فرا رسید اینا اصباح کردن، یعنی داخل در صبح شدن، یکدیگر رو خبر کردن که انقدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر قصد درو دارید زود اول وقت پاشید ما بریم. فانطلقوا، اینا از منظر حرکت کردن که محصول باغ را درو کنن. و هم یتخافتون، تخافت داشتن، اخفات داشتن، پابرچین حرکت میکردن، آهسته حرف میزدن که کسی نفهمد. و هم یتخافتون الا یدخلن هل یوم علیکم مسکین، آهسته میگفتن، میگفتن که مبادا فقرا بفهمن، مبادا مزاحمین بیان. و قدو علی حردن قادرین، فلما رأوها، وقتی که دیدن یه باغ سوخته است، گفتن ما عوضی آمدیم، را گم کردیم. قالوا انا لظالون، بعد فهمیدن که نه، باغ خود اونهاست که سوخته است، بل نحن محرومون. قال اوستهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. گوشه از همین جریان ها هم باز در قرآن کریم است که اگر خدای سبحان توفیق داد در بحث فردا مطرح می شود. الحمد لله رب العالمين.